فصل چهارم، چرا اعتماد به نفس ضعیف عادتی است که ترک آن مشکل است؟ آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که با اعتماد به نفس ضعیف و خودباوری پایین چه مزایایی به دست می آورید؟ آیا تا کنون به این امکان فکر کرده اید که ممکن است به طرزی ناخودآگاه باور داشته باشید اعتماد به نفس نداشتن بیشتر به نفعتان است تا اعتماد به نفس داشتن؟ آیا تا به حال اندیشیده اید چنانچه ناگهان از اعتماد به نفس بدرخشید و با خود باوری بالا ظاهر شوید چه چیزهایی را از دست خواهید داد؟ قبل از آن که فکر کنید عقلم را از دست داده ام، به این حقیقت بیاندیشید که ترک عادتهای بد، منفی و ناسالم برای ما انسانها بسیار مشکل است، زیرا منافع زیادی را از طریق همین عادتها و رفتارهای بد و ناسالم کسب میکنیم. البته این منافع منافعی نیستند که شما به شیوه خودآگاه نسبت به آنها آگاهی داشته باشید، اما باور کنید که وجود دارند. فرض کنید با مردی رابطه‌ای بسیار ناسالم و مخرب دارم و میدانم که باید هر چه زودتر این رابطه را تمام کنم و او را ترک نمایم، اما این کار را نمی کنم. ماه‌ها یکی پس از دیگری می گذرند و به رغم تمامی ناراحتی‌ها و مشکلاتی که دارم باز هم قادر نیستم او را ترک کنم و نمی توانم بفهمم که چرا. آنچه برای خودم هم روشن نیست سرمایه گذاری احساسی و عاطفی است که در ادامه رابطه با این مرد کردم. به عبارت دیگر از رابطه با این مرد ناخودآگاه مزایایی آیدم می شود که بر خودم هم پوشیده است. برای مثال برخی از مزایای ادامه روابط بد و ناسالم به قرار زیرند. مدام دوستان و آشنایان به من محبت و توجه می کنند و برایم دلسوزی می نمایند. یک قور و بهانه‌ای محکم و قوی دارم که چرا نمیتوانم در شغل، کار، درس یا تحصیلاتم پیشرفت کنم. چرا پرخوری و انواع اعتیادهای ناسالم دیگر از قبیل اعتیاد به کار، الکل، مواد مخدر، روابط جنسی و غیره، عادتهای سلامتی و تندرستی ضعیف دیگر یک مجوز خوب و محکم پسند دارم؟ می توانم از روبرو شدن با ضعف‌ها، مشکلات، مسائل و موضوع‌های حل و فصل نشده خودم دوری کنم، چون تمام وقتم را صرف سرزنش نامزد یا همسرم می کنم و اینجا و آنجا او را مقصر معرفی می کنم. گرچه در همان اولین نگاه احمقانه به نظر می رسد که به عمد بخواهم خود را در چنین موقعیت ناسالمی قرار دهم، اما همانطور که دیدید از این راه مزایای روانی و اجتماعی زیادی نصیبم می شود. نظیر همین واقعیت در مورد بسیاری از ما که اعتماد به نفس پایینی داریم و به ظاهر مدام نیز از آن گله و شکایت می کنیم صدق می کند. به رغم این که از اعتماد به نفس پایین خود رنج می برید و از آن شکایت می کنید و به ظاهر بسیار مشتاقید که اعتماد به نفس بالایی داشته باشید، اما ناخودآگاه و بی آن که بدانید به برخی مزایای روانی و اجتماعی آن معتاد هستید و نمی توانید از این منش و رفتار خود دست بردارید. از این رو مدام نقش کسی را بازی می کنید که اعتماد به نفس چندانی ندارد. در زیر برخی از مزایای پنهانی اعتماد به نفس پایین آورده شده است. کاری می کنید مردم دلشان برای شما بسوزد. طفلی چقدر بدبخت، بیچاره و بدشانس است. کاری می کنید دیگران مدام در نقش تسلی بخش، مشفق و انگیزه بخش ظاهر شوند و بخواهند که شما را جمع جور کنند یا زندگیتان را سر و سامان دهند. کاری می کنید که هیچ کس نتواند از شما بدش بیاید و همه دوستتان داشته باشند، چون که با ملاحظه کاری و قورت دادن‌هایتان هیچ وقت تهدیدی برای کسی محسوب نمی‌شوید و با هیچ کس رقابت نمی‌کنید. از ترس شکست خوردن خلاص می‌شوید، زیرا معمولاً به هیچ کاری دست نمی‌زنید تا در آن احتمال شکست وجود داشته باشد. برای بدرفتاری ها و کشخلقی ها و احیاناً عادت های ناسالم خود یک عذر و بهانه همیشگی دارید، چون دیگران می دانند که چقدر حال شما بد است و چقدر گرفتاری دارید. توجه، تحسین، محبت و ترحم خیلی ها را به سمت خودتان جلب می کنید، چون آنها مدام احساس می کنند باید به نحوی حال شما را خوب و کاری کنند کمی خوشحال شوید. و این لیست همچنان ادامه دارد. آیا شما متخصص این هستید که احساس ناامنی، بیکفایتی و بیلیاقتی کنید؟ در یکی از سمینارهایم که همین اواخر برگزار شده بود، مشغول صحبت درباره مزایای روانی اعتماد به نفس پایین بودم که مرد جوانی بلند شد و چیزی گفت که همه با آن ارتباط برقرار کردند. او گفت: هر چقدر بیشتر به سخنان شما در این باره گوش میکنم، بیشتر مطمئن میشوم که چرا هرچه بدبختر باشیم، یه جورایی البته ناخودآگاه احساس خوشبختی زیادتری میکنیم. دلیلش همین است که دیگر مجبور نیستیم مسئولیت انتخابهایمان را بپذیریم و به گردن بگیریم. به عبارت دیگر، بدحال بودن به نحوی احساس خیلی خوبی است. خودم بهتر از این نمی توانستم موضوع را توضیح دهم، اما حقیقت آن است که بسیاری از ما متخصصان حرفه‌ای درد و رنج کشیدن هستیم. منظورم را می فهمید، اینطور نیست؟ زمانهایی را به یاد بیاورید که به افسردگی، غم یا به بدحالی خودتان دامن زده اید تا این که موفق شده به راستی حال خودتان را خیلی بد کنید. بسیاری از اوقات این تنها کاری است که بلدید انجام دهید، پس چرا آن را انجام ندهیم؟ این طبیعت انسان است که از انجام دادن کاری که در آن مهارت دارد لذت ببرد. در واقع اگر قرار بود به شما حقوق بدهند، می توانستید پول بسیار زیادی از این راه به دست بیاورید. بسیاری از مردم عملا شغلشان نیز همین است. منظورم نویسندگان فیلم نامه های سریال های درام و عشقی خانوادگی است. یکی دیگر از مزایای زندگی با اعتماد به نفس پایین این است که برای تنبلی و بیکاری خودتان عذر و بهانه و مجوز خوب و محکم دست و پا می کنید. هنگامی که مدام زار می زنید دچار بحران اعتماد به نفس و خودباوری هستم، کسی از شما انتظار ندارد شاهکاری خلق کنید. زمانی که افسرده، بیحال، در هم شکسته هستید یا کشتی هایتان غرق شده اند، کسی از شما انتظار دیگری هم ندارد. البته هر یک از ما این حال را با واژه‌های مختلفی توصیف می‌کنیم. عذر و بهانه شما برای کمکاری و فعال نبودنتان وضعیت یا حالی است که در آن به سر می‌برید. مجبور نیستید اقدامی نمایید، ریسک کنید. پس این احتمال که خود یا دیگران را ناامید و سرخورده کنید نیز خود به خود منتفی می‌شود، و چون کسی توقعی از شما ندارد، هر بار هم که کاری صورت دهید صد چندان به حسابتان می نویسند. از طرف دیگر، چنانچه ریسک کنید ممکن است خود یا دیگران را ناامید نمایید، اما اگر اعتماد به نفس انجام دادن کاری را نداشته باشید، کسی از دست شما نخواهد رنجید، چون اساساً کاری از شما سر نزده است. فقط نتیجهش این است که زندگی برای خودتان مایوس کننده می شود. افسوس خوردن به حال کسی که در زندگی خود به دست و پا زدن و تقلا افتاده طبیعت ما انسان هاست، و این که بخواهیم در حقش ترحم کنیم. بنابراین سعی می نماییم به او فشار نیاوریم و در تنگنا قرارش ندهیم. توقعی هم از او نداریم. می گوییم طفلی حتی نمی تواند راه هم برود، مدام با سر زمین می خورد. چه توقعی از او می توان داشت؟ از طرف دیگر، هنگامی که کسی با سرعت مشغول دویدن است و ناگهان پایش پیچ می‌خورد یا می‌افتد، با پوزخندی می‌گوییم این یکی رو چه دست و پا چلفتی، نتونست خودش رو جمع کنه. خلاصه این که انتقاد و سرزنش نصیب دونده و ترحم و دلسوزی و مهربانی نصیب پای لنگ می‌شود. این همان چیزی است که باعث می‌شود بسیاری از ما ترجیح دهیم یک عمر بلنگیم و خودمان و دیگران را متقاعد کنیم که تقصیر خودمان نیست. در خلوت خودمان آرزو داریم ای کاش می شد دونده باشیم و کمی هم بدویم، اما می ترسیم چنانچه بدویم پایمان بلغزد و دیگران ببینند و به ما بخندند، پس ترجیح می دهیم همانطور لنگان لنگان برویم. زندگی با اعتماد به نفس پایین مزیت بسیار بزرگ دیگری نیز دارد، اینکه تضمین می کند دیگران از دوروبر شما پراکنده نشوند و تنهایتان نگذارند و همیشه سعی کنند حالتان را خوب نمایند، به خصوص منجی ها و شخصیت های والد از نوع حمایتگر. این افراد پیوسته به دنبال قربانی هایی مثل شما می گردند که بتوانند نقش منجی و نجات دهنده را در حق آنها بازی کنند و بدین وسیله احساس مهم بودن و برتری کنند و بگویند که ببین دیگران چقدر به من نیاز دارند. باید گفت که این گونه افراد بدین شیوه از روبرو شدن با مسائل و موضوعهای خودشان سرباز میزنند، اگرچه بعدها هنگامی که نصایح، پندها و اندرزهایشان پذیرفته نشد ممکن است عصبانی شوند و به نقش زجر دهنده تغییر وضعیت دهند. هرچه شما در بازی کردن نقش بیچاره من یا همان قربانی مهارت بیشتری داشته باشید، عشق و محبت بیشتری دریافت خواهید کرد. مشکل اینجاست که هرگز نمی توانید به این نوع عشق و محبت اعتماد کنید، زیرا برخواسته از قربانی بودن شماست. این عادت یکی از مشکل ترین عادت های روانی و ترک کردن آن ممکن است آنقدرها هم ساده نباشد، چون هرچه احساس بدتری داشته باشید یا به عبارتی بدبختر و بیچاره تر باشید، محبت و توجه فراوانتری دریافت می کنید و به عشق و محبتی که از این راه اعتماد به نفس پایین به دست می آورید احتیاج بیشتری پیدا می کنید و در دام آن گرفتار می شوید. ضمیر ناخودآگاه شما چنین نتیجه گیری می کند که اگر بدبخت نباشم کسی مجبور نخواهد بود مرا دوست داشته باشد، این مزد بدبختی من است. آیا در این گونه شرایط انگیزه ای برای اینکه قوی، لایق و توانا باشید و احساس اعتماد به نفس بکنید برایتان باقی میماند؟ بعضی از مردم جز این راه، راه دیگری برای کسب محبت و توجه نمیشناسند، اینکه از هم فرو پاشند و فرو ریزند تا کسی بیاید و آنها را نجات دهد. شاید در کودکی شاهد بوده اید که یکی از والدینتان با دیگری چنین میکرده است، از این رو نتیجه گیری کرده اید که عشق یعنی همین. یا هنگامی که خودتان کودک بوده اید فقط بدین روش محبت کسب می کردید، چنانچه والدینی معتاد، خودمرکزبین یا به لحاظ روحی غائب، نامرئی و مختل داشته اید، احتمال درست بودن این فرضیه بیشتر می شود. اگر هنگامی که قوی و با اعتماد به نفس بودید به حال خودتان رها می شدید و شما را نادیده می گرفتند یا از شما غافل می شدند، ممکن است ناخودآگاه نتیجه گیری کرده باشید که چنانچه بخواهید عشق، محبت و توجه دریافت کنید باید حالتان بد باشد و احساس خوبی نسبت به خودتان نداشته باشید. اگر در زندگی احساس اعتماد به نفس کافی نمی کنید، از خود بپرسید چه مزایایی از این راه کسب می کنم. لیستی از این گونه مزایای روانی تهیه کنید، شبیه آنچه در ابتدای این فصل بیان شد. سپس صادقانه به آن نگاهی بیندازید و ببینید از ناحیه قوی نبودن و خودباوری نداشتن چه حقوق و مزایایی به دست می آورید. شاید این گونه نقش را فقط در یک ناحیه از زندگیتان، مثلا در روابط صمیمی خود بازی می کنید و در نواحی دیگر مثل شغل و حرفه‌تان اعتماد به نفس زیادی از خود نشان می دهید. سعی کنید با یادآوری توانایی ها و موفقیت هایتان در زمینه های دیگر با نقاط ضعف و مشکلات خود نیز روبرو شوید. شناسایی و پذیرش انگیزه های روانی ناخودآگاهی که به آنها پرداختیم ممکن است اندکی مشکل و ناراحت کننده باشند. گاهی اوقات چنان مهارتی در ایفای این گونه نقش ها و بازی های روانی پیدا کرده ایم که متوجه نیستیم چه عواقب یا نتایج مخرب و دردناکی را در دراز مدت برای خود به ارمغان می آورده ایم. آنچه مسلم است این گونه نوازش های منفی در دراز مدت راهگشا و یا حتی نتیجه بخش هم نخواهند بود. عشق، توجه، فرار از ترس از شکست و محبتی که این گونه روش ها برای شما خریداری می کنند توهماتی بیش نخواهد بود، آن هم موقتی. اینان هرگز قلب و روح شما را خوشنود و راضی نخواهند کرد و در نهایت به جای آن که شما را تقویت کنند به تدریج تضعیفتان خواهند کرد. رها کردن و ترک عادتها و نقشهای مخرب گذشته خواهان جرأت و شهامت روحی است، اما اعتماد به نفس و خودباوری کسب شده پاداشی است بزرگ که تصور آن را هم نمی توانید بکنید.